بر شما. 25 مهر ماه 1393 خورشیدی و 17 اکتبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر امشب میپردازیم به ماجرای کارت‌های غیر معتبر معافیت سربازی یه دست فوتبالیستا و به محمد فرخی یزدی، شاعر لب دوخته آزادی، که امشب اگه اشتباه نکنم 75 سالگشت جان باختنش. پرده آخرم خواهیم داشت. ماجرای معافیت قلابی یا کارت‌های پایان خدمت بی اعتبار فوتبالیست‌های مطرح کشور چیزی نیست که اولا امروز و دیروز اتفاق افتاده باشه. ماجرا مال چند ساله و ثانیاً فقط مربوط به فوتبالیستا یا والیبالیستا یا ورزشکارای رشته‌های دیگه بشه. ورزشکار هم یه شهروند مثل بقیه، مثل پزشک، مثل قاربار فروش، بازاری، دانشجو، هر کی در چارچوب قوانین کشور. و از معافیت قلابی هم هر کی بتونه پول جور کنه، رابطه داشته باشه، ممکنه بره استفاده کنه، اگه نخواد بره سربازی اجباری. منظورم اینه که این خبرها رو، اصلا این برنامه رو بود، یه دلیلی که داشت به این دلیلم گذاشتیم که آدم نمیفهمه که چرا از فوتبالیستا سر این ماجرا یه قولای بدهیبت فاسدی ساختن که انگار تو اون مملکت همه پاکن و همه چی داره مو به مو قانونی انجام میشه. حالا بگیر بگیر راه افتاده و جوانهای فاسد و که اتفاقا همهشون هم فوتبالیستن تصادفاً میگیرن و محروم میکنن و مجازات میکنن. بذاریم برای نمونه یکی دوتا از پیام‌های فیسبوک صفحه آخر رو بشنویم در همین رابطه.
با 18 میلیون ناقابل میشه کارت معافیت جور کرد، جوری که حتی خودشون هم متوجه اصل و فرعش نمیشن. 18 میلیون به یه سرهنگ سپاه میدی، 5 میلیون اول کار و مابقی بعد از دریافت کار و یه کارت میگیری. همین الان یه سرهنگ در مشهد 25 میلیون پول میگیره، کارت پایان خدمت میده، نه معافی. خدمت مال آدم معمولی و فقیراست.
بله، بانک ورزش نوشت جواد نکونام در مصاحبه جنجالیش علیه امیر قلعه‌نویی مدعی شده کاری نکنید ماجرای سربازی رفتن بعضی از اطرافیان شما رو به مردم بگویم. در همین مورد از برخی منابع غیررسمی شنیدیم این داستان مربوط به منصور عظیمی می شود، همان واسطه ای که قلعه‌نویی علاقه شدیدی به او دارد و دستش را در برخی معادلات باشگاه استقلال باز می گذارد. ظاهراً چند سال پیش امیر قلعه‌نویی کار سربازی عظیمی را برای حضور در فجر شیراز درست می کند و بعد از یک ماه ترتیبی می دهد که او برای ادامه خدمت به تهران منتقل شود. بعد از اردیبهشت 93 علی دایی و محمد پنجعلی میرن مجلس با یک کیف دستی که دست علی دایی. با کی ملاقات میکنن؟ با سردار اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه و نماینده مجلس، فرمانده پیشین سپاه. کمیسیون اصل 90 مجلس هم اعلام میکنه اسامی بسیاری از متخلفان را پیدا کرده و به زودی مانع فعالیت آنها میشود. ماجرا البته فقط این نبوده. آیه اسپورت می نویسه آنهایی که روز چهارشنبه حوالی بهارستان بودند، نه چهارشنبه این هفته، اون موقعی که دایی و پنجعلی رفته بودند، دو چهره مطرح ورزشی را دیدند که وارد مجلس شدند. علی دایی و پنجعلی با پرونده زیر بغل به دفتر اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس رفتند تا یک بحث مهم را پیگیری کنند. پرونده تشکیل شده در شعبه 12 بازپرسی دادسرای نظامی خوزستان نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از فوتبالیستان نامشان در میان اعترافات افراد دستگیر شده وجود دارد. اعترافات 3 فوتبالیست هم اخذ شده که یکی از آنها گفته است مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری او را به فردی در تیم دوم آن باشگاه معرفی کرده و آن فرد هم زمینه معافیت وی را فراهم آورده است. به نظر میرسد دایی برخلاف مدیران باشگاهش که سعی کردند وارد این ماجرا نشوند، از طریق دوستانی که دارد توانسته به مدارک قابل توجهی دست یابد. مگه علی دایی چیکار است که به مدارک قابل توجهی باید دست بیابد؟ اصلا برای چی دست یافته باشد؟ دایی فوتبالیست بزرگی است، خدمت کرده به فوتبال این مملکت بیشک، ولی دست یافتن به مدارک کار ورزشکار نیست که، کار نمیدونم وزارت اطلاعاته، کار دستگاه قضاییه، کار نمیدونم نیروی انتظامیه. آی اسپورت بازم می نویسه اگر کارت پایین خدمت یا معافیت سعید حلافی جعلی باشد، بازی های داماش در نیم فصل اول لیگ تحت تأثیر قرار می گیرد. حتی پای تیم هایی که قبلا حلافی در آنها بازی کرده، نظیر نفت و آبادان یا همین پرسپولیس که گوشه ای از رسیدگی به این تخلف را پیگیری می کند هم گیر است. کسی نیست که نداند حلافی همین دو سال پیش و اتفاقا در دوران مربیگری علی دایی در پرسپولیس حضور داشت و البته بازی هم می‌کرد. آن زمان حلافی در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی گل پیروزی بخش پرسپولیس مقابل داماش را به ثمر رساند تا تیم دایی بعدها قهرمان شود. تأسف بارتر این که او آن زمان همین کارت پایین خدمت را در دست داشت. این صحنه همون گلیه که دیدین. و بله، از اون ور خبر آنلاین می‌نویسه شایبه حمایت نایب رئیس شیرازی فدراسیون فوتبال یعنی آیت اللهی از باشگاه فجر سپاهسی شیراز موضوعی بوده است که در سالهای گذشته همیشه مطرح میشد. هرچند مدیران باشگاه فجر در این چند سال مدام این حمایت را نفی و تاکید کردند که اگر چنین حمایتی وجود داشت این تیم برای باقی ماندن در لیگ برتر نمی جنگید. با این حال هنوز چند ساعتی از باخت فجر به پیکان و سقوط نماینده شیراز به لیگ دست اول نگذشته بود که به یک بار تماس‌های مبنی بر جعلی بودن کارت پایین خدمت سعید حلافی بازیکن تیم پیکان و زننده گل برتری این تیم به فجر برقرار شد. در همین رابطه فدراسیون فوتبال هم دست به کار شد و سرانجام خبر جعلی بودن کارت‌های پایین خدمت و سندسازی برای گرفتن کارت معافیت از خدمت از فدراسیون فوتبال به بیرون درز کرد. پس از بررسی‌های ابتدایی دامنه این مسئله فراتر از باشگاه پیکان رفت و باشگاه فولاد خوزستان و چهار بازیکنان را هم در بر گرفت. خب اینا رو من تونتون یه مرور کوتاهی کردم. اولا آبی و قرمز نکنین، عمدن از اول آقای قلی‌نویی رو آوردیم، بعدش آقای دایی رو آوردیم، بعدم فجر سپاسی رو که تو این مسئله به هر حال با آقای آیت اللهی و این داستانا ماجرا داشته است و به عظیمی و اینا اگه برسیم خواهیم پرداخت. به هر حال منظور این است که میبینین که یا دست همه طرفا تو کاره یا به هر حال این هم یه وسیله شده برای اینکه رقابت‌های تیمی به اینجا بکشه. به هر حال وزیر ورزش 6 مرداد دستور رسیدگی میده تا 25 شهریور اسامی 12 بازیکن متخلف اعلام میشه. کم کم اسما اضافه میشه، اینقدر تعداد بالا میره که دیگه اسما رو اعلام نمی کنن. یهویی بعضی رسانه ها می نویسن که حالا می بینین که 100 فوتبالیست با کارت پایان خدمت جعلی. نکته اینجاست که خود مسئولان هم میگن که میشنویم حالا که کارت ها اصلا جعلی نیست، کارت ها همه درسته.
به مدارکی میگن جعلی که از منشأ اصلی صادر نشده باشه. آقایونی که یا معافیت گرفتن یا پایان خدمت گرفتن یا معافیت از رز گرفتن یا معافیت پزشکی گرفتن، تمام مدارکی که در اختیار داشتن از منشأ اصلی صادر شده و خود به خود اطلاق لفظ جعلی در رابطه مدارک اون اصلا موضوعیت نداره.
خب دیگه از این واضح‌تر بهروان رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر هم میگه کارت‌ها جعلی نبوده و نیست. قضیه اصلا به فساد تو خود نیروی انتظامی مربوط میشه.
این مدارک، اینا مدارک جعلی نیوردن، اینا مدرک رو از اون حوزه‌ای که باید مدرک رو صادر می‌کرده، این مدارک درست بوده و الان با بررسی‌هایی که انجام شده و مشکلاتی که در داخل خود اون مجموعه به وجود اومده، از طریق همون مجموعه به ما نامه نوشته شده که اینها مشکل دارن و برای ما هم سوال، اینا بازیکنای تیم ملی بودن، پاسپورت براشون صادر شده و با این پاسپورت هم به مسافرت خارج از کشور رفتن، ولی ما به هر حال تابع دستور هستیم و نامه‌ای که اخیراً اومده صراحتاً توش قید شده که مشکل دارن این کارت معافیتشون و به مجوز بازی به اینها داده نشه تا تعیین تکلیف نهایی بشه. البته این 21 نفر که تعداد چهره‌های مشخصشون هستن، حتی از این تعداد هم بیشتر هست، ولی برای این 21 نفر نامه جداگانه اومده. من همینجا خدمتتون عرض کنم فقط لیگ برتر نیست، لیگ یک هم هست، حتی لیگ دو هم داریم.
خب چه اتفاقی افتاده تو سازمان نظام وظیفه که آقایون میگن باید یه اتفاق افتاده باشه؟ نمیدونیم. همینطور که نمیدونیم که مثلا تو شرکت های زیر نظر آقای سعید مرتضوی چه اتفاقی افتاده بود، هنوزم نمیدونیم. برای اینه که میگم همه دیوارا رو سر فوتبالیستا خراب میشه. به قول دوستان فیسبوک، کسایی که رشوه میدن دوباره باید تنبیه بشن. و تازه این کسا فقط فوتبالیستا نیستن، بقیه رو که نمیشه پیدا کرد. معافیت هایی که صادر شده بیش از همه معافیت های پزشکی. حالا صحبت میکنیم که روند این معافیت پزشکی گرفتن چجوری و چقدر واقعا کمیسیون های پزشکی مربوطه تو این قضیه دخیل بوده.
از میان 95 نام اعلام شده 54 مورد از اسامی دارای معافیت پزشکی، 26 مورد دارای معافیت ایثارگری، 7 مورد دارای معافیت کفالت، 3 مورد دارای معافیت سه برادری و 3 مورد دیگر نیز مربوط به معافیت تحصیلی است.
بعد افراد دوباره برای معاینات تخصصی به بیمارستان ها اذعان بشن و اون طرف هم باید بیان در کمیسیون های رسیدگی بررسی بشه پروندهشون. این مدار زمان میبره ولی به هر حال این کار داره انجام میشه.
با بررسی های انجام شده کارت 13 بازیکن باطل و دیشب از میان این تعداد نام 10 بازیکن اعلام شد. 10 بازیکن شاغل در لیگ برتر که هر کدوم به دلایل و از طرق مختلف اقدام به پرونده سازی جهت عکس کارت های خود کرده بودند.
یکی به دلیل کوررنگی، یکی دیگه کم شنوایی، یکی قطع نخاع. این وسط هم یه عده دلال و کار چاق کن بیرون و داخل نیروی انتظامی سازمان نظام وظیفه کلی گیرشون میاد. حالا این نظام مقدسه که اینجوری شغل ایجاد میکنه یا فقط این بازیکنهای فوتبالن که خیلی زبلن و این راه ها رو پیدا میکنن برای اینکه خدمت مقدس سربازی در برن؟ خیلیه که آدم خودشو به ندونستن بزنه که تو ایران چند درصد از جوان معافیشون رو میخرن. اصلا چه راه دور بریم؟ کدوم یکی از آقازاده ها رفته سربازی؟ یکیشون اسم ببرن این آقایون. ممکنه برن با لباس شخصی تو دفتر این اون آقا و مدیر دولتی یه میز بهشون بدن که به اسم دوره سربازی برن اونجا گاهی سر بزنن. همه هم میدونیم اینو. حالا چی شده که یهو اومدین دیوار کوتاه‌تر از فوتبالیستا پیدا نکردین؟ مهمان این بخش برنامه آقای مسیب سروندی هستن، خبرنگار آشنای ورزش. خوش آمدید آقای سروندی به برنامه صفحه آخر.
درود بر شما آقای فراحتی، همچنین عرض ادب و احترام دارم به بینندگان عزیز برنامه صفحه آخر.
درود بر شما. اجازه بدین که یکی دو تا دست کم از پرسش های دوستان فیسبوک صفحه آخر رو بشنویم، بعد بریم سراغ پاسخ آقای سروندی.
چرا الان باید صداش در بیاد؟ کجای کار اشتباه محاسبه شده بود که اینطور نقشه همه نقشه براب شد؟ یه وام از بانک میخوای بگیری، استلام ازدواج ننه بابای آدمو میخوان. اون وقت واسه کسی که میخواد خارج کشور بره و یه بار تا درک نرفته هیچی نمیخواد. سهم چه کسی این وسط کم پرداخت شده بوده که همه رو لو داده؟ چه جوری متوجه درست نبودن کارتو شدن و چه کسانی از این جریان منفعت بردن؟
آقای سربندی بریم.
آقای فراحتی، همونطور که شما هم اشاره کردید در گزارشی که پخش شد، جواب دو سال آخر که این دوستان نوشتن مشخص است، کارتا جعلی نبوده، کارتا اصل بوده، بنابراین لازم نبوده کسی بفهمه که این کارتا چجور گرفته شده و اینجا مقصر اصلی نظام وظیفه است. اما کار از کجا آغاز شد؟ زمانی که پرسپولیس در لیگ برتر اومد در مقابل فولاد خوزستان قرار گرفت، با یک امتیاز دو امتیاز بالا و پایین، این فولاد بود که تونستش قهرمان لیگ برتر این دوره بشه. از طرفی هم فجر سپاسی شیراز که سقوط کرد به یک دسته پایین‌تر، اینها در جدول لیگ فوتبال که حالا توضیحش اینجا لازم نیستش، به گونه ای شده بود که در رابطه با دوم شدن پرسپولیس و یک دسته پایین رفتن فجر سپاسی شیراز، هر دوش رو فولاد خوزستان مقصر بود. از طرف دیگر اومدن یک کاری کردن. علی دایی در رسانه همین خبری که پخش شد اومد خوند و دید که در صورتی که بیان و اینا اسامی چند تا بازیکن فوتبالیست فولاد خوزستان رو اعلام کنن و کارت معافیت‌های سربازی اینا باطل بشه، این امکان وجود داره که با بازی‌های فولاد خوزستان 3-0 به سود حریف واگذار بشه. اگر این اتفاق میافتاد، یک، پرسپولیس قهرمان لیگ برتر می‌شد، دو، فجر سپاسی شیراز امکان سقوطش خیلی کم می‌شد. این وسط چیکار کردن؟ همین آقای سردار آیت‌اللهی نایب رئیس فدراسیون فوتبال که اساساً صحبت هست از او که حمایت میکنه فجر سپاسی شیراز رو، که این واقعا درست هم هست، ایشون اومد از طریق واسطه ها یک سری نام ها رو داد به آقای علی دایی. چطور این کار رو کرد؟ به هر حال نایب رئیس فدراسیون فوتبال هست، پرونده های بازیکنان در سازمان لیگ که اینها میان ثبت نام میکنن، قرارداد میبندن با تیم های مختلف در فدراسیون هست و اساساً نایب رئیس فدراسیون فوتبال به اونها دسترسی داره. در رابطه با فوتبالیستان اسامی ها تعداد خیلی زیادی هست، یعنی همه دوستان فوتبالیستا که بین هم هستن اطلاع دارن از این موضوع که کی کارتش رو از کجا گرفته و از چه کسی گرفته و چه معافیتی رو داره. بنابراین پیدا کردن نام ها کار خیلی سختی نیست در دل خود فوتبالیستا و خبرنگارای ورزشی. این اسامی به هر ترتیبی بود داده شد به علی دایی. علی دایی هم در اون پروسه در اون زمان خیلی دوست داشت که تیمش قهرمان لیگ برتر بشه، تحت فشار بود که دیدیم بر ادامه هم برداشته شد از باشگاه پرسپولیس از سرمربیگری.
چرا داده شد به علی دایی؟ چرا به علی دایی داده شد؟ چرا به کسی دیگه داده نشد؟
بله، چون علی دایی تیمش پرسپولیس کاملا رو در روی فولاد قرار گرفته بود و اگر علی دایی مدعی بود که فولادیا با تقلبی که کردن تونستن قهرمان لیگ برتر بشن و همش خودش در چند مصاحبه عنوان کرده بود که ما دنبال این هستیم که یک سری از تقلب‌های فولاد رو بیان کنیم و از همین رو خود علی دایی رو انتخاب کردن. ایشون هم اعلام آمادگی کرده بود که من هر کاری رو انجام میدم تا این تقلب‌ها رو بیان کنم. بنابراین چه موری از علی دایی بهتر؟ یک افرادی است که معروف هست، روز افراد معروف در ایران هست، رسانه‌ها پیگیر کارش هستن. از روزی که علی دایی رفت مجلس خبرها کلاً جلو اومد، از همون بعد از ظهر نظام وظیفه اومد صحبت کردن مسئولین نظام وظیفه و انتخاب علی دایی کار خیلی خوبی بود و اینکه خودش هم خواسته این کار انجام داد و اصل موضوع از همونجا اتفاق افتاد. خود فوتبالیست ها، یعنی علی دایی، این آتش رو روشن کرد، استارت اول رو زد، اسامی رو از بازیکنان فولاد خوزستان برد داد به نماینده مجلس و در اونجا که میگن یک مدارکی رو پیدا کرده بود، مدارک اینطور بود که همین کارتای مثلا قطع نخا که در اون کارت کپی کارت اینها بردن، گفتن آقا این فوتبالیست قطع نخا بوده، چطور الان داره بازی میکنه در تیم فولاد خوزستان یا در این تیم چطور داره بازی میکنه. مدارک همین جور چیزها بوده که اینها هم با توجه به اینکه اکثر این بازیکنها که اسامیشون داده شده بود در فولاد خوزستان بودن و در جنوب بودن، اینو واگذار کردن به دادگستری خوزستان که از اونجا پیگیری بشه کارها و آتش این کار از اونجا شروع شد. در رابطه با اینکه کارت‌های معافیت از کی کلاً تاریخچه شروع شد که این کار رو دارن میکنن، از سال 80 به بعد فوتبالیست‌ها خیلی کمتر حضور پیدا کردن. البته چهره‌های سرشناس مثل علی دایی، علی کریمی، اینا میرفتن به تیم‌هایی که نظامی بودن، دو سال خدمت سربازیشون رو به عنوان سرباز قهرمان در این باشگاه خدمت میکردن، یعنی برای اونها در لیگ‌های مختلف بازی میکردن و دوره سربازیشون تموم میشد. اما در از سال 89 به بعد که آقای صدر السادات رئیس نظام وظیفه ایران شد، ایشون اومد چند بند رو در قوانین نظام وظیفه اضافه کرد که خیلی این رو در از نقاط قوی خودش میمونه. یکی از این بندها این است که 14 مورد معافی رو سپردن به مراکز پلیس به اضافه 10. مراکز پلیس به اضافه 10 یک بخش خصوصی هست که در اصل همون عمومی داره اداره میشه و خیلی کارهای زیادی رو انجام میده، زیر نظر کارهایی برای راهنمای رانندگی، برای گذرنامه و افرادی که عموما مسئولین پلیس به اضافه ده هستن از سرداران سپاه افرادی هستن که در نظام ایران نفوذ دارن، وگرنه هیچ فرد عادی که قاطی با سیاست ایران نباشه امکان نداره که بتونه یک پلیس به اضافه ده رو تأسیس کنه، هر چقدر هم سرمایه داشته باشه. و فقط افرادی مثلا از قهرمانان مثل حسین رضازاده، اینطور افراد، این دسته از افراد هستن که میتونن پلیس به اضافه 10 داشته باشن. از سال 89 که 14 تا از مسائلات و مشکلاتی که مواجه بوده با معافیت و کفالت به پلیس به اضافه 10 شده داده شد، استارت این کار هم زده شد و به نوعی اومدن فوتبالیست‌ها بیشتر معافیت‌ها، کفالت‌ها و همین مسئله کمیسیون پزشکی رو دریافت کردن، به دلیل اینکه پلیس به اضافه 10 اینها رو میگرفت و سریع تایید میکرد و تحویل نظام وظیفه میداد و در نظام وظیفه هم به صورت هماهنگ و از پیش مشخص شده اینها رو میگرفتن و تایید میکردن و بدون اینکه حضور پیدا کنن در کمیسیون پزشکی، که در ادامه توضیح میدم که اصلا روند کار کمیسیون پزشکی به چه شکلی است، اینها رو میبردن و کارتهای اصلی رو برای اونها با یک سری مدارک تقلبی تایید میکردن.
خب یعنی این دو تا موضوع شد، یکی اینکه در واقع اگر داستان رشوه دادن و اینها باشه و کار چاخ کنه، خلاصه از پلیس به اضافه 10 شروع میشه، همینجوری میره بالا و که به قول شما گیر آوردنش کاری نداره که کدوم شعبه بوده و اینها. و نکته دوم اینکه همینطور که تو گزارش شنیدیم بیشتر این معافیت ها به اصطلاح معافیت های پزشکی بوده و اشاره کردین که هیچ کدوم اینا به کمیسیون پزشکی نرفتن. چی بوده داستان، چگونه بوده؟
بله، در کمیسیون پزشکی بنده هم خودم خب این مسیر رو 7-8 سال پیش رفتم در ایران، چون بنده هم آسیب دیده بودم، ورزش کرده بودم و دقیقا همین مسیر رو رفتم. کمیسیون پزشکی متشکل از 5 دکتر فوق تخصص هست که اینها از حالا حوزه‌های مختلف خودشون اونجا حضور دارن. یک فردی که میره درخواست میده برای معافیت پزشکی، 3 از اون پزشکایی که در اون کمیسیون هستن باید تایید کنن که این فرد آسیب دیده است. اگر اینها 2 تایید کنن و 3 تایید نکنن، باید این فرد بره به یکی از بیمارستان‌های نظامی مثل 501، 502، 503، بیمارستان خاتم الانبیا، بیمارستان‌های مختلفی که وجود دارن. اونجا میرن پزشک مرتبط با نیروی انتظامی و نظام وظیفه اونها رو معاینه میکنه، نظر خودش رو مینویسه در یک بسته پکیج که پلمب شده، میده به خود همون سربازه که درخواست داده و رفته اونجا معاینه شده، این بر میگردونه میاره میده به کمیسیون پزشکی. دوباره کمیسیون پزشکی نظر رو میخونه، دوباره معاینه میکنه. اگر تشخیص داد که دوباره اشتباه کرده، این باید بره در یک بیمارستان دیگه در مجاورت استان یا شهرستان خودش، اونجا دوباره معاینه بشه و دوباره برمیگرده. این روند که اگر یک ورزشکار مثلا فقط در صورتی که روی ویلچر باشه ورزشکاری و کاملا مشخص باشه، میتونه در همون ابتدای حضور ظرف 3-4 ماه اون هم کارت معافیت پزشکی رو بگیره. در غیر این صورت بنده خودم 9 ماه این مسیر رو رفتم، بیشتر از 15 دکتر معاینه کردن زانوی بنده رو و به سختی معافیت داده شد. و از طرف دیگه اگر ما فکر کنیم الان به اون 5 پزشک متخصص رشوه داده شده باشه، هر فوتبالیست بین 50 تا 60 میلیون تومان داده به اون لابی کاری که کارت معافیت رو گرفته یا کارت پزشکی رو گرفته. شما نگاه کنید یک دکتر متخصص و فوق تخصص رو که دکترای فوق تخصص همشون در ایران وضع مالی بسیار خوبی دارن و این دور از ذهن نیست، با چقدر پول میشه یک دکتر متخصص رو خرید؟ اونم نه یک دکتر، 3 رو و این همه تعداد بالا. و کاملا بعید هستش که این افراد دکترها بخوان در ایران حالا با گرفتن 400,000 تومان یا 500,000 تومان با این پولایی که الان در ایران اصلا دیده نمیشه و شاید برای یک رستوران هزینه بشه، با این پولا پزشکان این کارو نمیکنن و کاملا مشخص است. و چون کم تعدادشون 5 تا هستش، قطعا یه نفر در اون در بین پزشکار رسالت خودش رو بیشتر میدونه، اعتراض میکنه و موضوع کاملا لو میره.
یعنی میگن قاعدتا به کمیسیون پزشکی اصلا نرفته اینها، همین جوری تو لابیای بله. سازمان نظام وظیفه و تربیت بدنی نیروهای مسلح بوده.
بله، اینها مدارک اولی رو تهیه کردن، رفته به دست مسئولینی که در نظام وظیفه حق امضا دارن و بعد از رد شدن از کمیسیون پزشکی تاییدیه رو گرفته. تاییدیه رو حالا مسئولین نظام وظیفه چطور گرفته؟ پزشکان نظر خودشون رو میدن، اون پرونده میاد زیر نظر مسئولین نظام وظیفه، دوباره بعد مسئول نظام وظیفه تایید کنه، امضا کنه که این نسخه ای که پزشکا پیچیدن رو ایشون دیده و تایید کرده. و این پرونده ها این کمیسیون رو دور میزده، بدون دیده شدن پزشکا میرفته زیر دست مسئول مرتبط و مسئول مرتبط هم که از داخل نظام وظیفه بوده و هماهنگ بوده با این داستان، این رو امضا میکرده و کارت میرفته برای صدور.
خب آقای سروندی عزیز، ما یه 10 دیگه برای این بخش فرصت داریم، یه خود بچلونیم خلاصه بریم سر در واقع ادامه این موضوع. ببینین اخبار رو که آدم نگاه میکنه از ماها پیش به این طرف، اولش همیشه تلاش میشد که مبادا اسم سازمان نظام وظیفه بیاد وسط. پیش می آمد که یه خبرنگاری از یه روزنامه یا از سیمای جمهوری اسلامی ناپریزی میکرد، سوالی هم میکرد، ولی آقای نیروی ناجا اصلا موضوع رو عوضی جواب میداد که کسی اصلا فکرشو نکنه. حالا یه نمونهشو ببینیم.
به نظر میاد مدارک نامعتبر منتسب به نهادهای صادر کننده اصلی ترین دلیل برای این سوء استفاده بزرگه.
اسم سازمان ها رو میتونید بگید؟ من تخلفی الان بخوام در حال حاضر بگم سازمانی تخلف کرده اینطور نیست. ببینید ما باید بگیم فرد تخلف کرده، چون فرد همه اینها رو آگاهی داشته نسبت بهش. قاعدتا خودم میدونم که بیمار هستم یا نیستم.
خب ولی قضیه اینجوری نمیمونه دیگه، قضیه گور میگیره به سرعت. مسئولان نیروهای مسلح میان به هر حال مجبور شدن که برخورد بکنن. سردار موسی کمالی رئیس اداره مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح درباره مجازات دستندرکاران فوتبالیست ها اول میگه، میگه دو بخش متفاوت دارد. اول اینکه ستاد کل نیروهای مسلح کارت این افراد را باطل اعلام میکند و آنها موظف به گذراندن دوره سربازی با اضافه خدمت میشوند، و در وهله دوم برای مشخص شدن مجازات جعل کارت به دستگاه قضایی معرفی شده و دستگاه قضا مجازات جعل این کارت ها را که اسناد رسمی نیز محسوب میشوند مشخص میکند. یعنی کاملا شمشیر از رو بسته میشه برای فوتبالیست های شوربخت در این قضیه. بذارید یک سوال فیسبوکی بشنویم بریم سراغ آقای مصیب خان.
چرا بازم رشوه دهنده مجرم شناخته شد؟ چرا کسی اشکالی به سازمان نظام وظیفه عمومی و کاجهای رشوه گیرنده وارد نکرد؟
آقای سربندی خواهش میکنم.
بله، این بسیار سوال جالبی بود که از ابتدایی که این صحبت ها شد در مجلس، نماینده مجلس اومد در صحن علنی مجلس این رو بیان کرد، نظام وظیفه اومد یک واژه‌ای رو داد به خبرنگاران، کارت‌های جعلی. یعنی از همون بار اومدن گفتن که ابتدا گفتن کارت‌ها جعلیه، در صورتی که کارت جعلی نبوده، کارت‌ها هم اصل بوده و نظام وظیفه اینا رو تایید کرده. و اون دوست از اون دسته از دوستانی هم که پرسیدن چطور کارت جعلی پاسپورت گرفته، چون کارت جعلی نبوده پاسپورت گرفته. بنابراین نظام وظیفه اومد یک روندی رو آغاز کرد و الان هم در رسانه‌های ورزشی ایران متأسفانه این روند ادامه پیدا کرده به نحوی که فوتبالیست‌ها شدن مقصر اصلی داستان. با این ترتیب ما اگر نگاه کنیم ببینید فوتبالیست‌ها درست قراردادهای بالایی در لیگ برتر فوتبال می‌گیرن و پول‌های خوبی رو می‌گیرن نسبت به دیگر ورزشکاران و 50 60 میلیون تومان عملاً برای اونها به صرفه هست، اما در ایران حالا این طبقات اجتماعی خیلی متفاوت است و بیشتر از 1000 تا 1500 نفر دیگه جوان دیگه قطعا بودن که این پول رو داشتن و تونستن معافیت 50 تا 60 میلیون تومانی رو بگیرن. ولی نظام وظیفه اومده با کاری که کرده، با سیاست گذاری که کرده، هیته رو کوچیک کرده و فکرها رو به سمت فوتبال رو برده که فقط یک تعدادی در فوتبال اومدن این کار رو کردن و ما داریم با اونها برخورد میکنیم. و جالبتر اینه که صحبتایی که شده با برخی از فوتبالیستان، ببینید فوتبالیستای ملی پوش بزرگی هم ما الان داریم که اینا هم کارتای معافیت جعلی گرفتن، ولی از روی اونها سازمان نظام وظیفه میگذره. یکی دو تا سه تا بازیکن مطرح رو گفتن و بقیه اسامی هستن و نامهایی هستن که اصلا علاقمندان به فوتبال اونها رو نشیندن و در لیگ‌های دیگه دارن بازی میکنن و معروف نیستن. چرا این کار رو کردن؟ به دلیل اینکه برخی از بازیکنها هم همین دو سه نفری که اسامیشون اعلام شد و معروف هستن گفتن ما فاش میکنیم نحوه گرفتن کارتا رو. بنابراین خود نظام وظیفه هم سمت بازیکن‌های بزرگتر نمیره و این روند رو داره ادامه میده. از یه سمت دیگه اگر بخوایم به این موضوع توجه کنیم، فوتبالیست‌ها به نحوی دارن قربانی این داستان میشن به دلیل اینکه برخوردی که داره با اونها صورت میگیره در پایان کار دوباره به نفع و سود نظام وظیفه و دولت تموم میشه. اینکه مطرح‌ها، فوتبالیست‌های مطرح بعد بیان در تیم‌های نظامی بازی کنن نظیر مروان یا تراکتور سازی، اون دست از افرادی هم که کارتش معافیتشون باطل شده باید برن خدمت سربازی رو بگذرونن به همین سادگی، و داستان آخر کارم دوباره به سود دولت ایران تموم میشه، به سود نظام وظیفه.
یعنی مثلا فوتبالیست هایی مثل ماهینی که حتی فقدانشون میتونه یه مقدار پرسپولیس رو دوباره خط دفاعیشو ببینیم درب و داغون بکنه، نتیجه این میشود که این تیم ها هم